السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
محمد و آل محمد.
خب من هم به نوبه خودم آرزوی قبول طاعات دارم برای همه اساتید ارجمند و ایام عید سعید فطر رو هم تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. موضوع بحث بنده راجب فلسفه آموزش عالی و تحول علوم انسانی هست. یعنی ما می‌خوام جایگاه فلسفه آموزش عالی رو در تحول علوم انسانی تشریح و تبیین بکنیم. بحث خودم رو خیلی خلاصه و فشرده در چند بخش تنظیم کردم. یه بخش اول راجع به مفهوم شناسیه، بخش دوم راجع به ضرورت این بحث هست، بخش سوم راجع به تبیینه و بالاخره بحثی اشاره میکنیم به آسیب شناسی و ارائه پیشنهادات. بحث خودم رو با یه قصه یه دقیقه ای شروع میکنم. ایام ماه مبارک رمضان ما یه کارگری داشتیم، کارگر فنی داشتیم که خب سالها هست من ایشون رو میشناسم. یه کاری منزل ما انجام میداد، من سراغ پسرش رو گرفتم که چرا تنها اومدی و پسرت با خودت نیست. گفت که خب گلایه هایی داشت و دیدم، احساس کردم خیلی ناراحته و گفت که پسرم رفته دانشگاه آزاد رشته حقوق خونده و از وقتی که رفته دانشگاه خلاصه یه مقداری نسبت به مسائل دینی کم رنگ شده و اون جدیت رو نداره و به خصوص نسبت به نماز کاهل نمازه میکنه و مادرش از این قضیه به شدت افسرده شده و ناراحت. حالا یه مقداری با هم صحبت کردیم راجع به این و خب این تو ذهن من باز اونجا این سوال و پرسش به وجود اومد که واقعاً آیا دانشگاه‌های ما نقشی باید داشته باشن در افزایش دینداری بچه‌ها یا اینکه بالعکس نقش اونها در کاهش دینداری اونهاست؟ متأسفانه آمارها اکثرا نشون میده، به خصوص آمارهایی که من دیدم در مورد دینداری دانشجویان، که تقریبا کاهش دینداری به ویژه در بعد مناسک معناداره و این قابل توجهه. حالا در بعد عقاید و اخلاقیات شاید تفاوت معنادار نباشه، حداقل در بعض جاها، ولی در مورد مناسک مثل روزداری، مثل نماز، اینها کاهش معناداره. خب این پرسش جدیتر رو برای ما به وجود میاره که آیا دانشگاه ها در دینداری دانشجویان نقشی باید ایفا بکنن، این هدف رو باید داشته باشن؟ اینجا هست که ما با بحث به نام فلسفه آموزش عالی مواجه میشیم که بدونیم هدف از دانشگاه دقیقاً چی هست. حالا بحث خودم رو مقداری دقیق‌تر میخوام دنبال بکنم. اولین بخش بحث من راجع به مفهوم شناسیه که مفاهیم بحث رو یه تعریف ارائه میدم ازش که شفافیت بیشتری بحثم پیدا کنه. وقتی که ما میگیم فلسفه آموزش عالی، به طور خلاصه منظورمون چیستی، چرایی و چگونگی آموزش عالی در مقاطع سگانه فعلا کارشناسی ارشد و دکتری هست که بر اساس مبانی و پیشفرض‌های فلسفی، وحیانی، علمی و بومی پذیرفته شده. یعنی ما وقتی که بتونیم چیستی آموزش عالی رو بیان کنیم که واقعا چیه، چرایی او رو بیان کنیم، چگونگیش رو بیان کنیم، اهدافش رو بیان کنیم و مسائل مختلف آموزش عالی بر اساس اون مبانی و پیشفرض‌هایی که از جهت فلسفی پذیرفتیم، از جهت دینی و وحیانی پذیرفتیم، از جهت علمی یا حتی بومی پذیرفتیم، ما با فلسفه آموزش عالی مواجه هست. مفهوم دوم تحول علوم انسانیه که خب در این جلسات هم اساتید محترم دیدگاه های خودشون رو تا حالا ارائه دادن. اجمالا میتونیم بگیم مراد از تحول علوم انسانی هر گونه تغییر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در علوم انسانی هست که اینها میتونه در ابعاد اسلامی سازی، بومی سازی و روزآمدی اتفاق بیفته. مفهوم سوممون خود علوم انسانیه که تا حالا اونقدری که من تو ذهنمه توی این جلسات به صورت دقیق بهش نپرداختیم. خب اینم یکی از بحث هاست که دقیقا مراد از علوم انسانی چیه. شاید بتونیم به عنوان یک تعریف دم دسته اینطور بگیم که همه علومی هست که به نحوی از معناداری رفتارها، اندیشه ها، منش ها و شخصیت انسانی بحث میکنن، اونها رو مورد مطالعه میکنن، یعنی اون جنبه های معنادار رفتار ما، حالا چه رفتار اقتصادی، رفتار سیاسی، رفتار تربیتی یا اندیشه ها، همچنین منش ها و شخصیت انسان رو وقتی مطالعه میکنن ما با علوم انسانی یعنی انسان رو به ماهو و انسان داریم مطالعه میکنیم اینجا مواجه هستیم، که به طور مصداقی شامل همه علوم اجتماعی و رفتاری هست که دپارتمان های مقابل علوم مهندسی، علوم پزشکی، علوم پایه، علوم دامداری، کشاورزی و هنر قرار می که در مقابل اونهاست که تقریبا در تقسیم بندی کنکور هم تا حد این مشخص علوم انسانی و باز به صورت مصداقی شامل دانش روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، مدیریت، علوم تربیتی، تاریخ، حقوق، جغرافیای انسانی و اینها به صورت مشخص میشه. حالا موارد دیگه هست که قابل بحثه، ولی اینها قطعیه که بس علوم انسانی همین. مفاهیم بحث ما همینها هستن که روشنه. چرا ما این بحث رو پیش کشیدیم و بحث فلسفی آموزش عالی چه ارتباطی به تحول علوم انسانی داره؟ چند نکته رو عرض میکنم که این بحث رو روشن میکنه. اولین نکته لزوم هدف گذاری در آموزش عالی هست. ما با این پرسش ها مواجهیم که هدف دقیق و عملیاتی ما به طور کلی در آموزش عالی چیه؟ یعنی ما به کجا میخوایم برسیم؟ خب این که به کجا میخوایم برسیم در کجا باید تبیین بشه؟ اون چیزی که متکفل اون باید باشه این فلسفه آموزش عالی. دانشگاه چه نقشی باید در رسیدن به این هدف ها ایفا بکنه؟ باز یه سوال دیگه که خیلی مهمه و من کمتر دیدم بهش پرداخته بشه اینه که هر کدام از مقاطع سگانه که فعلا در حد کارشناسی، ارشد و دکتری ازش نام برده میشه چه نقشی رو ایفا میکنن در رسیدن به این هدف بزرگ؟ چه بخشی از این پازل رو تأمین میکنن؟ اگه با بعدم بخوام پسا دکتری بذاریم، خب پسا دکتری در نوع هدف چه تفاوتی با اون آموزش در تحصیلات تکمیلی قبل خودش میکنه؟ علوم انسانی در اینجا چه تمایزی در این هدف گذاری براشون وجود داره؟ یعنی علوم انسانی آیا اهدافش دقیقا همون علوم طبیعی، مهندسی، پزشکیه یا اهداف جدیدی رو هم به عهده دارن؟ تفاوت خود علوم انسانی مختلف از جهت فردی و اجتماعی، بنیادی و کاربردی در اهداف اونها چیه؟ مسیر تحول در علوم انسانی در همه این موارد خب نیاز به این داره که ما دقیقا بر اساس چارچوب‌های مبانی خودمون بیایم و فلسفه آموزش عالی رو تعیین کنیم و به ویژه در آموزش عالی معطوف به علوم انسانی این رو تبیین بود. این اولین بیان برای اینکه چرا ما چه ضرورتی داره که به فلسفه آموزش عالی بپردازیم. بیان دوم یا دلیل دوم مباحث آسیب شناسی هست. رصد وضعیت موجود در علوم در آموزش عالی و به ویژه در بخش علوم انسانی و پیدا کردن آسیب های اون مرهون داشتن یک شاغول و یک در حقیقت تراز برای وضعیت مطلوبه. ما تا اون تراز رو نداشته باشیم که وضعیت مطلوب چیه نمیتونیم بگیم اینجا الان آسیب شناسی. اگه کسی بیاد بگه آقا نه اصلا دانشگاه های ما متکفل دینداری مردم یا دانشجویان نیستن، به فرض میگم حالا یه حرف نادرستیه ولی بگه نیست، اگر کسی این رو مدعی باشه و اثبات بکنه خب دیگه ما این انتظار رو نداشته باشیم، نباید داشته باشیم و این آسیب متوجه دانشگاه ها نخواهد بود. پس آسیب های مختلف که حالا بعد من بهش اشاره میکنم تا ما یک ترازی نداشته باشیم اینها رو نمیتونیم به عنوان آسیب ذکر بکنیم. این تراز در فلسفه آموزش عالی مشخص میشه، در اونجا هست که ما وضعیت متروک رو در آموزش عالی باید رقم بزنیم. در حقیقت فیلسوف علوم انسانی و فیلسوفی که آموزش عالی رو بررسی میکنه باید زبان زمان خودش باشه، زبان در حقیقت، حالا این زبان زمان خودش هم میتونه زبان گزارش وضع موجود باشه، هم منتقد وضع موجود باشه. یک فیلسوف هست که با نگاه درجه دو میتونه این علوم رو و این وضعیت رو مورد کنکاش و در حقیقت بررسی قرار بده. دلیل سومی که حالا من ذکر کردم نیاز به پیشرفته. وقتی که عملیاتی باز بخوام به این بحث توجه کنیم، الگویی که در چشمانداز 1404 ارائه شد که 3 سال بیشترش، کمتر از 3 سالش باقی مونده، و همچنین سند الگوی اسلامی ایرانی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 1444 که 50 ساله آینده هست، اینها همش پیشرفت دانش بنیانه که شعار امسال توسط رهبر معظم انقلاب هم همین هست که ما باید تولیدمون و همه پیشرفتمون دانش بنیان باشه، که مشخصه یکی از ارکان مهم دانشگاه و مباحث در حقیقت پیشرفت این نگاه دانش بنیانه. نگاه دانش بنیان رو ما وقتی میتونیم دنبال بکنیم که به ویژه در علوم انسانی اون جهتگیری و مسیر ما به سمت پیشرفت روشن شده باشه. واقعا مسیری که ما داریم میریم، آیا میتونیم تضمین بکنیم در 5 سال آینده تراز علوم انسانی ما نسبت به وضعیت فعلی پیشرفت خواهد کرد؟ یعنی سناریوهای آینده نگری ما چگونه هست که ما بتونیم این پیشرفت رو تضمین بکنیم، بگیم داریم پیشرفت میکنیم نه پس رفت؟ این واقعا بحث مهمیه. در حقیقت تا در فلسفه آموزش عالی ما مسیر رو مشخص نکنیم، به صورت علمی تبیین نکنیم، نمیتونیم اون پیشرفت رو تضمین داشته باشیم و مسیر پیشرفت رو به سمتش حرکت بکنیم. حالا پرسش هایی مانند این که نهاد علم و نهاد حکومت، مثلا دولت مدرن، چه رابطه‌ای با هم باید داشته باشن؟ نهاد علم و جامعه چه رابطه‌ای با هم دارن؟ قبلا همونطوری که میدونید کلیساها در غرب و عالمان مسلمان در شرق پشتوانه حکومت‌ها بودن. اینها بودن که در حقیقت این نقش رو ایفا میکردن و وجاهت حکومت‌ها رو برای مردم تضمین میکردن، مشروعیتشون رو تا حدی تضمین کردن. آیا الان میتونیم بگیم دانشگاه‌ها اینه؟ حالا من آموزش عالی که میگم در اینجا اصلا دانشگاه رو از حوزه جدا نمی کنن، چون حوزه هم به طور میانگین اکثر طلبه ها از دیپلم به بعد میان وارد طلبگی میشن. خب چون این هست بس اونم یک جور آموزش عالیه. اگر نقدی داریم یا سیاست گذاری داریم نسبت به حوزه و دانشگاه، هر دو رو داریم میگیم، ولی حالا چون بیشتر بحث ما دانشگاه هست اون رو عرض میکنم. اینم بحث بخش دوم بحث من که چرا ما باید از آموزش عالی صحبت کنیم با 3 بیان که ناظر به در حقیقت لزوم هدف گذاری بود، آسیب شناسی بود و بحث پیشرفت بود، اینو اشاره کرد. بخش سوم بحث من اینه که حالا یک کمی وارد تبیین این فلسفه آموزش عالی معطوف به علوم انسانی بشیم. ببینید با الهام از طبقه بندی ارسطو که علوم رو به 3 بخش حکمت نظری، حکمت عملی و حکمت شعری یا تولیدی تقسیم میکرد، با یه مقداری تسامح میتونیم بگیم که 3 تا فضیلت اساسی رو ما در آموزش عالی و به ویژه در تحول علوم انسانی ما باید جستجو بکنیم و بهش دستیابی داشته باشیم. فضیلت اول حقیقت یا معرفت که در بخش حکمت نظری ما به دنبال او هستیم. یعنی قطعا دانشگاه های ما یه بخشی از کارشون اینه که به حقیقت برسن، به معرفت برسن، و معرفت رو از یک چیزی که معرفت نیست، از حقیقت رو، از حقیقت صواب و درست رو از اونی که موهوم یا کاذبه تفکیک بکنن. این در بخش‌های حکمت نظری و علومی که در بخش‌های نظری هستن این رو متکفل هست. فضیلت دوم فضیلت عدالت و نهادین کردن عدالت که در بخش حکمت عملی این رو در حقیقت به قول ارسطو ما باید دنبال بکنیم. و بخش سوم اون در حکمت شعری اون فضیلتی که باید بهش برسیم کارآمدی، حرفه‌مندی و تخصصه که گسترش مهارت و تخصص و حرفه آموزی در این بخش هست. پس این سه تا فضیلت رو ما میتونیم بگیم بر اساس پایه‌ای که ارسطو گذاشته و تا حد قابل قبوله میتونیم بگیم که این باید دنبال بشه. یعنی به ترتیب در شأن معرفتی ما با آموزش و پرورش پژوهش درست در دانشگاه ها حقیقت رو پاسداری میکنیم و دنبال میکنیم. از گذشته نظامیه های ما جندی شاپور ها و دانشگاه هایی که از گذشته بوده همین بحث رو دنبال میکرد. از شأن اول دانشگاه ها در فلسفه آموزش عالی اون شأن معرفتیه که در علوم انسانی هم باید این دنبال بشه. شأن دوم شأن روانشناختی من اسمش رو گذاشتم که در حقیقت ارتقاء شخصیت دانشجویان و سعه وجودی اونها به قول ملا سل را باید دنبال بشه. این همون شأنی هست که در حکمت عملی ارسطو بیان میکنه. در اینجا اخلاق، دین، تربیت، معنویت و حتی مهارت‌های روانشناختی که میتونه کمک بکنه به نهادینه کردن اینها باز یه هدف اساسیه. شأن سوم دانشگاه ها شأن جامعه شناختیه. شأن جامعه شناختی یا همون در بخش حکمت تولیدی یا شعری که ارسطو میگفت اینجا تجاری سازی دانش، ارتقاء حرفه و تخصص جامعه رو به وضع مطلوب میتونه ببره که از جهت آسایش، رفاه، سلامت و مسائل مختلف پیش ببره. در حقیقت میتونیم در این شأن جامعه شناختی راهبری عقلانی و خردمندانه افراد جامعه رو در ابعاد مختلف حتی سیاسی و اجتماعی در همین بخش قرار بدیم که این رو ما میتونیم ذکر بکنیم. حالا من اینجا کمک میگیرم از دو سه تا نقدی هست که فیلسوفان، بعضی از فیلسوفان بل نسل‌های جدید دانشگاه‌ها اومدن وارد کردن. اساتید بهتر از من مستحضر هستن که نسل‌های مختلف دانشگاه رو به چهار مرحله تقسیم کردن. اولین نسل دانشگاه در خدمت الهیات بود که در دوره کلیساها بود، حاکمیت کلیساها بود. نسل دوم دانشگاه در خدمت دولت ملت بود که تقریبا بعد از انقلاب فرانسه این بحث بیشتر به وجود اومد. نسل سوم دانشگاه ها دانشگاه در خدمت فرهیختگی و حقیقت بود که به ویژه در قرن بیستم این مسئله دنبال شد. و نسل چهارم دانشگاه های کارآفرین مطرح شدن که بحث های مثل تجاری سازی دانش و اینها مطرح هستن که در 40-50 سال اخیر این بحث بیش از همه الان مطرحه. سه نفر از فیلسوفان هستن که به این بحث اخیر به این نسل چهارم نقدهایی دارن. من اشارهی به اونها میکنم که بحثم رو بتونم دنبال بکنم. یکی لیوتار فیلسوف فرانسوی هست که میگه هدف دانشگاه صرفا کارآمدی یا تجاری سازی نیست، هدف صرفا دانشگاه کارآفرین نیست، بلکه به دانشگاه والا یا برین نیاز داریم. یعنی دانشگاهی که بتونه اون شأن افراد رو در اون بخش ارتقاء شخصیتی تأمین بکنه. این بحث به نظرم نقد بسیار مهمیه که به جد به آموزش عالی ما به ویژه در علوم انسانی مطرحه. من چون خودم رشتم روانشناسی هست این رو عرض میکنم به عنوان نمونه. الان ببینید فروش دانش الان یه موضوع جدی شده. شاید شما فوری به ذهن تو متبادر نکنه ولی موردی رو من سراغ دارم که مثلا یک پایان نامه با استاد خودش چون 16 متغیر رو بررسی کرده با تلاش زیاد 16 مقاله از این مستخرج کرده و این رو در حقیقت یه موفقیت برای خودش می‌دونه. حالا اینکه چقدر این بتونه مشکل جامعه رو حل کنه یا به فرهیختگی جامعه کمک کنه اصلا مطرح نیست. بیشتر اینه که تعداد مقاله زیادتر رو ما داشته باشیم. فکر نمی کنید که اینها در حقیقت همش نشأت می گیره از همون نگاه که در نسل چهارم ما به دانشگاه ها داریم، این دانشگاه های کارآفرین، تجاری سازی دانش و بحث های از این قبیل. مهم اینه که میگیم در حقیقت چه فایده ای دارد، نه اینکه چه قیمتی داره، چه ارزشی دارد، اون برای جامعه دانشگاهی مطرح نیست. فیلسوف دوم ریدینگز هست که میگه دانشگاه باید عدالت محور باشه. در واقع به شأن اجتماعی دانشگاه توجه داره، یعنی اون احساس مسئولیت اجتماعی رو ما باید در دانشجویان پرورش بدیم. خب این هم باز یه نقدی هست به همون نگاه کارآفرین و نسل چهارم. برن باز فیلسوف دیگری هست که میگه که شأن دانشگاه شأن زیبایی شناختیه، یعنی جامعه رو به سمت جایگاه بهتر و مستقبتر سوق بده، که مشابه اون شأنی که بحث زیبایی شناسی ارسطو هم میتونه باشه. خب این از بعضی از فیلسوفان غرب معاصر. از دیدگاه اندیشمندان ما هم تقریبا ما میتونیم بگیم به صورت اجماعی این حداقل این دو یا سه شأن مورد اتفاق نظر یا اجماع هست. ابن سینا بحث معرفت و حقیقت رو مطرح میکنه، ولی در این حال در جاهای مختلف به اون شأن اخلاقی عالم توجه داره. ملا صدرا اینطوره، کسانی حتی مثل شهید ثانی شما ببینید کتاب مثل منیت المرید داره که این آداب اخلاقی رو برای دانشوران چه اساتید و چه دانشجوها میاد بیان میکنه و اینها رو به جد ازش صحبت میکنه. من حالا مساق ها رو نمیخوام بیان کنم. اون بخش آخر عرایض من راجع به آسیب شناسی هست و ارائه پیشنهاد. ببینید من دو سه تا نکته آسیب شناسی عرض بکنم. ما نسبت به قبل از انقلاب خب واقعا تحول جدی در نرخ سواد و علم به وجود اومده از جهات مختلفی که فقط من اشاره میکنم. یکی از اونها این بوده مثلا سواد خواندن و نوشتن در سال 55 حدود 48% بوده، ولی در سال 95 به 88% رسیده، یعنی تقریبا نزدیک دو برابر. اما از جهات دیگه‌ای که این مسئله رو بررسی میکنیم یه مقداری نیاز به تأمل جدی داره. ببینید تعداد دانشگاه های ما در سال 95 2761 واحد بوده. اینو من از منابع معتبری که خود وزارت علوم ارائه داده از اونها اومدم استخراج کردم، که حالا به تفکیک مراکز مختلفم یادداشت کردم اگه دوستان خواستن عرض میکنم. خب در یک کشوری مثل ما که حدود 80 میلیون جمعیت داره، ما 2761 واحد دانشگاه داریم. اینو دوستان یادداشت بفرمان، یه مقایسه میخوام بکنیم. تنها کشوری که بیش از ما هست تعداد واحد دانشگاهیش آمریکا هست، خب با جمعیتی که چند برابر ما هست. در چین با 1.5 میلیارد جمعیت تعداد دانشگاهش 942 هست، که تقریبا یعنی یک سوم. در هند با بیش از 1 میلیارد جمعیت 878 دانشگاه، در آلمان 845 دانشگاه. ببینید بحث گسترش کمی که به ویژه در رشته های علوم انسانی ما میبینیم بخش قابل توجهی هست از این تعداد دانشگاه ها رو ما باید در مقابل گسترش هدفمند مورد توجه قرار بدیم. حالا این مسئله رو کمی دقیق تر وقتی که بشیم باز میبینیم بحث آسیب جدی تری داره. در رنکینگ مرکز بین المللی تایمز در سال 2020 حدود 40 دانشگاه ایران در میان 1045 دانشگاه برتر جهان هستند، که اولین رتبه‌ای که از ایرانه رتبه 43 در آسیا هست که مربوط به دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابله. دانشگاه های شریف، امیرکبیر و کاشان در رتبه های بالاتر از 88 قرار دارن، از 88 برد. اینجا دقت کنیم هیچ یک از دانشگاه های علوم انسانی اصلا در رتبه دانشگاه های برتر دنیا نیستن. اینا قابل تأملی با این همه توسعه‌ای که ما 2761 واحد دانشگاهی داریم. یک آسیب شناسی دیگه میتونیم بکنیم راجع به نسبت دانشجو به استاد. این برام جالبه. اگه من بگم که ما در این نسبت تنزل کردیم، نسبت به قبل از انقلاب شاید بر بعضی از دوستان قابل باور نباشه. قبل از انقلاب ما 20 دانشگاه و 170 هزار دانشجو داشتیم. 20 دانشگاه و 170 هزار دانشجو که اگه بخوام دقیق تر بگم تعداد هیئت علمی حدود 8000 و تعداد دانشجویان 170 هزار، یه تقسیم اگه بکنیم میشه تقریبا نسبت 20 به 1، یعنی هر 20 دانشجو با یه استاد. حالا الان چطوره؟ الان با توجه به 2761 دانشگاه که ما داریم که حدود 138 برابر شد و 3,600,000 دانشجو داریم که حدود 21 برابر شده، اینها ملاحظه بفرمایید که در حقیقت خب اکثرش هم علوم انسانیه. در اینجا نسبت هیئت علمی در 1395 حدود 80 هزار بوده از اساتید، که نسبت استاد به دانشجو در اینجا یعنی 3,600,000 رو تقسیم بر 80 شما بکنه 80 هزار بکنین حدود 50 میشه. خواهش من اینه یکم راجع به این تأمل بشه. الان ما کلاس های دانش آموزان خودمون اگه بخواد یک کلاس معلم با 50 نفر سر کار داشته باشه، آیا میتونید اون شأن معرفتی، شأن روانشناختی، فرهیختگی، جامعه شناختی رو واقعا داشته باشه؟ فکر نمی‌کنیم یکی از آسیب‌های جدی در علوم انسانی که ما در فلسفه آموزش عالی این رو میتونیم به خوبی تبیین بکنیم و از این منظر آسیب رو بفهمیم همین مسئله است. نسبت استاد به دانشجو بسیار الان نازله. یعنی یه استادی که به طور میانگین به فرض این که بگیم آقای استاد میخواد تمام تعهد و مسئولیت خودش انجام با 50 تا دانشجو باید سر و کار داشت، این چطور میتونه اینها رو واقعا اداره بکنه؟ حالا با کشورهای دیگه هم مقایسه من میکنم باز این روشن‌تر بشه. نسبت دانشجو به استاد در عربستان 20، در ترکیه 40، در هند 24 با جمعیت یک و حدود 2/3 جمعیت میلیاردیش. ژاپن 7-1، آلمان 8-1، انگلستان 15-1، امریکا 12-1. یعنی ما با استاندارد دنیا خیلی فاصله داریم. نسبت به قبل انقلاب که تنزل کردیم با استانداردهای دنیا متفاوته. استانداردهایی که در منابع دینی و تربیتی ما همچه میگه که واقعا یکی از سنت‌های خوب حوزه در گذشته، حالا در همین جهت هم ما تنزل پیدا کردیم و در گذشته این بوده که یک طلبه وقتی که وارد میشد اینو تحت اختیار یه استاد قرار میده که علاوه بر شأن معرفتی او به شخصیت او، به اخلاقیات او، مسائل معنویش و حتی گاهی به مسائل بهداشت جسمی او، ازدواجش بهش توجه میده. چون یه استاد مثلا با 15 تا 20 طلبه بیشتر سر و کار نداره و این میتونست این کارو بکنه. به جای اینکه ما این سنت رو از حوزه ها به دانشگاه هم سرایت بدیم، در دانشگاه ها هم نتونستیم، در حوزه ها هم نتونستیم رو جدی محافظت کنیم. افزایش و گسترش کمی دانشگاه و دانشجو به ویژه در رشته های علوم انسانی، چون آزمایشگاه نمیخواد، ابزار نمیخواد، بعضی از چیزهایی که در مراکز صنعت دانشگاه صنعتی میخواد ایران نیاز ندارد، نرخ سواد عمومی رو بالا برده. اما آسیب‌های جدی داشته که من به بعضی از آسیب‌هاش باز اشاره میکنم. اینا رو البته بخوام دقیق و علمی دنبال بکنیم بر اساس همون نگاه فلسفه آموزش عالی ما باید دنبال کنیم. بیکاری گسترده فارغ التحصیلان دانشگاه، عدم برخورداری از توانمندی‌ها، تخصص ها و مهارت های لازم در رشته خودشون به ویژه در مراکز غیر دولتی، گسترش مدرک گرایی، نگاه سطحی نگری به علم، تنزل منزلت دانشگاه و دانشجو و فارغ التحصیلان، عدم توزیع متعادل مؤسسات آموزش عالی در سطح کشور، فقدان استانداردهای لازم برای دانشگاه. مثلا بعضی از جاها داریم به خصوص در دانشگاه های آزاد و پیام نور با وجود یه تعداد کمی استادیار در مقطع دکتری گاهی 25-30 دانشجو دکتری داره بدون اینکه اون استانداردهای لازم رو برای دانشجو یا استاد تمام داشته باشه. یکی دیگه از آسیب‌ها مباحث بنیادین و نظریه. ببینید مباحث فلسفه اسلامی در باب نسبت میان علم، کمال و سعادت که عمدتا در حکمت عملی مطرح میشه، بر مناسبات میان نهاد علم و جامعه و حکومت تأثیر گذاره. مباحث مثلا تدویر منزل یا سیاست مدن که در آثار فارابی اومده، حکمت عملی که مسکوی در تهذیب الاخلاق آورده، از این دست هستن. مسکوی کسیه که خودش در دوران آل بویه مدتی وزیر بوده و بعد به این نتیجه میرسه که اخلاق اجتماعی و حکمت عملی یک پاشنه آشیل مهمه و خودش در صدد برمیاد کتاب تهذیب الاخلاق رو بنویسه. اینا شنگه. من یک سری پیشنهادهایی رو در آخر میخوام مطرح کنم و عرایزم تمام. چیزهایی که ما لازم داریم بر اساس همین نگاهی که در رابطه فلسفه، ارتباط میان فلسفه آموزش عالی و تحول علوم انسان داشت، افزایش مشارکت آموزش عالی، حالا چه دانشگاه و چه حوزه، در سیاستها و برنامه های ملی کلان. ما باید جدیتر در این قسمت تلاش بکنیم. دو، افزایش برخورداری دانشگاه ها و حوزه ها در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها و اجرای امور علمی به عنوان نهاد، یعنی نگاه علمی بکنیم به اینها. سه، افزایش موفقیت و دستیابی حوزه ها و دانشگاه دولتی و غیر دولتی به آرمان های انقلاب اسلامی، پاسداری از اون آرمان های اولیه انقلاب اسلامی مسئولیت اصلیش به عهده حوزه ها و دانشگاه هست به عنوان آموزش عالی. چهار، افزایش التزام اجتماعی دانشگاه در حل مشکلات جامعه که بیشتر مربوط به علوم انسانی میشه، مثل طلاق، مثل فقر، مثل بیکاری. ببینید من حالا یه پیشنهادی رو اینجا توی پرانتز میخوام مطرح کنم. همونطوری که الان علوم پزشکی یک دوره طرح دارن 5 ساله، واقعا چه اشکال داره ما در علوم انسانی یه همچی ایده‌ای رو مطرح کنیم که کسانی که فارغ التحصیل از علوم انسانی میشن، حالا در مقطع ارشد، دکتری، اینها یه دوره، حالا 5 سال ممکنه نگه بگیم زیاده، 2 سال اینا برن تو جامعه در اون زمینه رشته تخصصی خودشون یه ایده عملی رو اجرا بکنن. حالا این نیاز به نگاه و طرح سنجیده تر هست، ولی اجمالا این رو ما میبینیم. همین که در حوزه ها در گذشته بوده، یه طلبه وقتی به یه حدی از علمی میرفت در یه روستایی مستقر میشد و روی مسائل دینی، معنوی و حتی مسائل اجتماعی اونها کار میکرد، در آبادانی اون روستا کار میکرد. اینا میشد به عنوان یه طرح عملی در حقیقت در حوزه ها، در دانشگاه ها باید ما این رو داشته باشیم که این میشد همون افزایش اون التزام اجتماعی و مسئولیت اجتماعی، هم در بخش نظری و هم عملی. پنجم، افزایش همکاری دانشگاه های علوم انسانی با فرهنگ. همونطوری که ما دانشگاه صنعتی رو با صنعت ارتباط شده میکنیم، بر بحث ارتباط علوم انسانی با فرهنگ ما نیاز به طرح‌های جدی‌تری داریم. این رو باید به عنوان دستور کار قرار بدیم. ششم، افزایش همافزایی، همکاری و در حقیقت ارتباط بیشتر حوزه و دانشگاه‌های علوم انسانی. حوزه حیثیتش بیشتر در علوم انسانی، یعنی وقتی دقت می‌کنیم در این بخش میتونه چی بشه. پس همکاری هم در این قسمت باید باشه بر رسیدن به هم. هفتم، ارتقاء رضایت جامعه از توانمندی دانش آموختان علوم انسانی. آیا واقعا جامعه به عنوان ولی نعمت این دانشجویان راضی هست از دانشگاه های علوم انسانی؟ اون مثالی که ابتدای بحثم آوردم رو ملاحظه بفرمایید. در بخش کارآفرینی، خلاقیت، نوآوری، مهارت، مساعدت، فرهیختگی، اخلاق محوری، اینها چقدر رضایت جامعه رو ما تونستیم تأمین کنیم؟ هشتم، ایجاد رشته های نو و بین رشته مورد نیاز در علوم انسانی که باید باز طراحی بشه در مواردی که نیازهای ما تأمین کنه. طراحی درس، رشته و یا گرایش دکتری فلسفه علوم انسانی و فلسفه آموزش عالی با گرایش علوم انسانی. الان ما نداریم فلسفه تعلیم و تربیت داریم، ولی فلسفه آموزش عالی به خصوص با گرایش علوم انسانی ما نداریم اصلا. دهم، پایش تناسب نیازها و تعداد دانشجویان در هر رشته. الان متأسفانه در رشته های علوم انسانی دو رشته حقوق و روانشناسی و بعد حسابداری، این دو سه رشته در بورسه. ولی این مقدار واقعا من در مورد روانشناسی هم این احساس خطر رو میکنم، یعنی بیش از حد ما دانشجو داریم میگیریم، بیش از شاید نیاز، و بعد منزلت این رشته رو میایم پایین، ولی در حالی که در رشته های دیگه ما کاملا نیاز به دانشجو داریم. 11 بازنگری و بازسازی رشته های علوم انسانی بر اساس اهداف سگانه سطوح کارشناسی، ارشد و دکتری. ما شاید بتونیم بگیم کارشناسی سطح عموم شناخت در اون رشته رو ایجاد میکنه، ارشد سطح مهارتی حرفه‌ای و تخصصی رو، و دکتری اون سطح تولید علم و انتقال اون به نسل آینده که باید باشه. 12 بازنگری و بازسازی دروس و محتوای اونها و تخصیص مواد و محتوای لازم برای نیل به اون اهداف دیگه، یعنی اهداف فرهیختگی و فرزانگی، اهداف ارزم به خدمتون مسئولیت اجتماعی، عدالت محوری. اینها رو ما فکر میکنیم با چند واحد معارف واقعا به اون هدف میرسیم. در بخش معرفت آموزی یا تخصص تعداد واحد زیاد رو تخصیص میدیم، اما برای اون بخش های دیگه، حالا تعداد واحد، کار عملی، اصلا اینکه ما ایده داشته باشیم که چگونه باید به اونها رسید، به نظرم پیشبینی های لازم نشده، به ویژه با توجه به رشد فضای مجازی و آموزش های مجازی که ولو اینکه ما برگردیم الان داره به سمت باز جنبه های حضوری میرد، ولی اینو بدونیم برگشت پذیر نیست. حالا که آموزش های مجازی هم لازمه هم برگشت پذیر نیست، ما اون اهداف فرزانگی و فرهیختگی و مسئولیت های اجتماعی و عدالت محوری رو چطور میخوام تامین کنیم، چه پیشبینی هایی بر اون کردیم، اینا نیاز به فکر داره که عرض میکنم در اون بحث باید بشه. 13 کاهش نسبت استاد به دانشجو با جذب اعضای علمی عالم و فرهیخته بیشتر و گسترش وظایف استاد نسبت به دانشجو. یکی از بحثایی که حالا ما داریم تو بحث همون آیین‌نامه ارتقا، وظایف استاد فقط توی ابعاد علمی نیست، در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، تربیتی، معنوی، اخلاقی و به ویژه مسئولیت اجتماعی، اینها همش میتونه گسترش پیدا بکنه. و آخرین نکته‌ای که عرض میکنم، پدیده‌های جدیدی که ما داریم در آموزش عالی، مثلا پدیده طلب دانشجو یا موارد مشابهی، اینا باید بررسی بشه و نقش اینها، نقش‌های مثبتشون، نقش‌هایی که میتونه آسیب هایی که داشته باشه، اینها هم بررسی بشه تا ما بتونیم به اون اهداف خودمون نائل بیاییم. من عذرخواهی میکنم از تصدیعی که محضر اساتید ایجاد کردم و بضاعت ناچیز خودم رو در معرض نقد اساتید قرار دادم، که استفاده میکنم از فرمایششون.